بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس ما در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست ام لا. دیدیم عمدتا مستند این فرمایش این بود که عدم و ضد یکی از مقدمات و یکی از اجزای علت وجود تامه، علت تامه وجود ضد دیگره. پس وقتی عدم المانع جزء علت وجود ضد بود، مثلا عدم الصلاه جزء علت وجود ازاله بود، پس لا محاله هر معلولی اقتضا داره اکمال عده را. یکی از اجزاء عده علت عدم المانع یعنی عدم الضد. پس به این اعتبار عدم الضد یعنی عدم الصلات جزء علت وجود ازاله میشه، و چون مقدمه واجب واجبه پس ترک الصلات واجبه. معناش اینه که پس فعل الصلات منهی عنه. خب طبعا این تقریب همونطوری که توجه دارید متوقف است بر این که ما بگوییم عدم و ضد جزء اجزاء علت وجود ضد دیگره، یعنی همون طوری که در همه علل تامه مقتضی و شرط و بعد عدم المانع لازمه، پس در وجود ازاله هم لازم مقتضی ازاله و شرط ازاله و عدم المانع یعنی عدم الصلات. طبعا اشکالی که شد جناب آقای آخوند اشکال کردن، فرمودن خیر عدم و ضد جزء اجزاء علت وجود ضد نیست، بلکه عدم و ضد مقارن و ملائم با وجود ضد، نه اینکه جزء مقدمات وجود ضد و جزء اجزاء علت تامه وجود ضد باشه. بیان آقای آخوند گذشت. آقای نانی عرض کردیم دو دلیل دیگر اقامه کرده به این که عدم و ضد علت برای، یعنی از اجزاء علت وجود ضد نیست. دلیل اولشون در روز گذشته درسی به عرض رسید، فرمودن به این که اساساً ممکن نیست مقتضی دو ضد با هم جمع بشه، همونطوری که وجود ضدین با هم جمع شدنی نیست، مقتضی وجود دو ضد هم نیز با هم جمع نمیشه. مثلا کسی که در او اقتضاء قیام حاصل شده است، ممکن نیست که همزمان در او اقتضاء وجود قعود نیز حاصل بشه. و به ما این که وجود هر ضدی وقتی ها تمام میشه که علت تامه اون ضد تحقق پیدا کنه، پس بنابراین وقتی که ضدان خواسته باشند با هم وجود پیدا کنند، معناش اینه که مقتضی هر دو ضد وجود پیدا کنه. و حال اینکه مقتضی دو ضد مثل خود ضدانه که مستحیل است با هم وجود پیدا کنه، زیرا اقتضاء محال نیز محاله. تقریب این مطلب رو گرچه در چهارشنبه به عرض رسید، یک بار دیگه تقریب می کنم که فرمایش آینائینی دلیل اولشون بهتر روشن بشه. طبعا فرمایش آینائینی یه مقدمه ای داشت که به عرض رسید و اون مقدمه اینه که ما وقتی به علت تامه نظر می کنیم، سه چیز در علت تامه دخیله: اول مقتضی، که طبعا مقتضا اثر وجود مقتضی است. مقتضی به ما اینکه دارای تأثیره، پس مقتضا و معلول در حقیقت از آثار مقتضی است، مثل احتراق نسبت به وجود نار. میگیم نار مقتضی برای احتراق، زیرا اثر که احتراق است مستند به وجود مقتضی یعنی ناره. دوم شرط بود. شرط اثر چیه؟ اثر شرط اینه در تأثیر مقتضی برای ترتب اثر، که حالا آقای محقق اصفهانی میگه شرط اثر در قابلیت قابل داره، فرقی نمی کنه. میگیم یا اثر که مثلا مجاورت جسم با نار باشه، این اثر میکنه در حصول تأثیر مقتضی در قابلیت را ایجاد کرده، دیگه چون مانع هم در کار نیست، طبعا علت تامه تحقق پیدا میکنه و احتراق جسم حاصل خواهد شد. پس چه وقت ما استناد میکنیم عدم احتراق را به وجود مانع؟ این وقتی است که مقتضی حاصل باشه، شرط هم حاصل باشه، این زمان است که میگیم عدم احتراق مستند به وجود مانع و وجود رطوبت. و الا اگر مقتضی در کار نبود، یعنی اگر نار وجود نمی داشت و یا شرط که به اصطلاح اتصال جسم به نار است وجود نمی داشت، طبعا عدم احتراق مستند به مانع نمی شد. عدم احتراق مستند به وجود رطوبت نیست، بلکه عدم استناد مستند میشه به نبود نار یا به نبود مجاورت نار با جسم. اونگاه عدم احتراق مستند میشه به وجود مانع که هم مقتضی یعنی نار وجود داشته باشه و هم مجاورت نار با جسم موجود باشه. اینجا میگیم عدم احتراق مستند به وجود مثلا رطوبت. پس بنابر این اثر مانع اونگاه هست که مقتضی و شرط موجود باشه. اما اگر مقتضی در کار نبود دیگه عدم احتراق به وجود مانع اسناد داده نمیشه. خب حالا اگر این مقدمه روشن شد، میگیم مثلا ترک الازاله وقتی مستند میشود به وجود الصلات، که اگر مقتضی ازاله مثلا اراده مکلف در ازاله نجاست و وجود آب برای تطهیر المسجد بوده باشه، اون وقت در اینجاست که میگیم اگر اراده صلات کرد دیگه ازاله وجود پیدا نمیکنه. در این صورت است که ترک الازاله مستند میشود به اداره به وجود الصلات. اما اگر از اصل مکلف اراده صلات نداشت یا در مکلف باشید از اصل اراده ازاله نداشت یا آب وجود نداشت، در این صورت دیگه نمیگیم ترک الازاله مستند به وجود صلات، تا بگیم مانع باید نباشه تا ازاله تحقق پیدا کنه. این کسی که اصلا مقتضی نداره دیگه ترک الازاله او مستند به وجود زد نیست. بنابراین پس غلطه که ما بگوییم وجود زد مانع است از حصول زد و ترک المانع چون مقدم است پس واجبه. میگیم ترک الازاله ترک الصلات اونگاه واجب میشه چون مانع، که اگر مقتضی برای ازاله باشه. برابر این پس اگر خواسته باشه که ترک الازاله مستند باشه به صلات، معناش اینه که اراده صلات هم داشته باشه، همون طوری که مقتضی در نفس برای ازاله باشه، لختی که مقتضی برای زد که صلات است وجود داشت، اون وقت است که میگیم این صلات مانع از ازاله. اما اگر از اصل مقتضی برای صلات در نفس نبود دیگه ترک الازاله مستند به وجود زد نخواهد شد. خب حالا اگر بنا به اینه میگیم همون طوری که اجتماع زدین که مثلا صلات و ازاله باشه مستحیله، اجتماع مقتضیین دو ضد هم مستحیله. نمیتواند مکلفی که اراده ازاله کرده یعنی مقتضی برای ازاله در نفس او موجود شده و شرط ازاله هم موجوده، دیگه نمیتوانه مقتضی برای صلات که ضد الازاله است در نفس او وجود داشته باشه. خیلی روشنه، زیرا معناش اینه که مقتضی دو ضد با هم جمع بشه، در حالی که همون طوری که زدان متمانعند و با هم جمع نمی شوند، مقتضی دو ضد نیز با هم جمع نخواهد شد. پس حاصل مطلب اینه که اگر خواسته باشه بگوییم ما ترک و ضد مقدمه است برای فعل ضد، این در جایی است که در ضد اول مقتضی وجود داشته باشه، برای ضد دیگر هم مقتضی موجود باشه تا بتوانه ضد دارای مقتضی تمانع و مانع وجود ضد دیگر بشه. یعنی وقتی میتواند صلات مانع ازاله بشه که اولا در ازاله مقتضی و شرط وجود داشته باشه و همچنین برای صلات هم مقتضی صلات وجود داشته باشه، اینجاست که میگیم این مانع باید ترک بشه تا مقتضی ازاله اثر کنه، در حالی که اصلا کسی که مقتضی وجود ازاله در او هست و شرط هم وجود پیدا کرده، دیگه در او اقتضاء حصول ضد که صلات است وجود پیدا نمی کنه. زیرا همونطوری که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مقتضیین که موجب برای اقتضاء جمع بین الضدین است محال خواهد بود. پس سرانجام فرمایش دلیل اول آقای نائینی مرکب میشه از دو مطلب، دو مقدمه. مقدمه اول این بود که استناد ترک به ضد اونگاه هست که مقتضی برای ضد اول یعنی ازاله موجود باشه و شرط او هم موجود باشه، بعد مانع میتوانم عدم ازاله را مستند به مانع کرد، و الا اگر مقتضی نبود برای ازاله و یا شرط نبود، در این صورت عدم الازاله مستند به وجود ضد نمیشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این بود که اگر خواسته باشه ضد ممانعت کند، وقتی است که مقتضی ضد هم وجود پیدا کنه، اون وقت جمع بین دو مقتضی دو ضد به معنای اینه که ممکن است جمع بین دو اقتضا، اقتضاء دو ضد با هم جمع بشه، هم مقتضی ازاله و هم مقتضی ضد ازاله، به این مستلزم جواز اقتضاء محال، همونطوری که خود محال محال است، اقتضاء محال نیز محاله. بعد آقای نائینی می‌فرماید این مسئله در مورد اراده شخص واحد روشنه. یه آدمی که وارد مسجد شده و مسجد را متنجس می‌بینه، دیگه نمی‌تواند در او در آن واحد هم اقتضاء تطهیر مسجد و هم اقتضاء مانع تطهیر حاصل بشه، در صورتی که اقتضاء ازاله را داره، اراده ازاله هست، آب هم موجوده و تأثیر برای تطهیر تمامه، اون وقت بیاد باز همین زمان اراده صلات هم کنه. چگونه ممکنه با اینکه میدانه جمع بین ازاله با صلات نمی شود، جمع بین مقتضیین کنه؟ پس بنابر این مانعی که صلات است اقتضا پیدا نمی کنه با فرض اقتضاء ازاله نجاست. پس اگر اقتضا پیدا نکرد مانع، معنا نداره که ما وجود ازاله را مستند کنیم به ترک الصلات. این بیان آقای نائینی درست شد آقایون؟ دلیل اول ایشون. عرض کنم حضورتون که استاد بر این دلیل اشکال می کردن که جمع بین مقتضیین محال نیست، اونی که محاله جمع بین الضدینه، و الا اقتضا مقتضی جمعشون محال نیست. فی نفسه وجود مقتضی مثلا بیاض در نفس و مقتضی سواد، اینها با هم هیچ یک از دو مقتضیین به نفسهی با مقتضی دیگر بینشون تضاد وجود نداره. اونی که مانع است و تضاد اقتضای او را داره، اون اینه که در وقت تلبس جسم به سواد، در همون تلبس جسم به بیاض، در همون حالت وجود البیاض قابل برای قبول نیست، اما وجود مقتضی برای سواد ممکنه. و شاهد و علی هذا، شاهد بر این که شما قبول دارید که بالاخره زد میتوانه مانع از زد خودش بشه، این قبول دارید، این را میپذیرید که ممکن است وجود زد مانع زد دیگر بشه. خب اگر بنا شد پذیرفتید که وجود زد میتوانه مانع زد بشه، خب میگیم وقتی زد ممکنه وجود پیدا کنه که مقتضی در او باشه، اگر مقتضی در او نبود که نمیتوانه زد مانع وجود پیدا کنه تا بتوانه مانع از ضد اول بشه. باز مثل بزنیم، میگیم آقا مثلا اگر جسمی، اگر انسانی متصف به قیامه، قعود در حال قیام مستحیل جمع بشه، اما قبول کردید که ممکن است قعود مانع از قیام بشه. سوال میکنیم کی ممکن است قعود مانع از قیام بشه؟ ناچار اون وقتی که در قعود اقتضا و مقتضی باشه، پس مانعیت مانع وقتی است که مقتضی مانع وجود داشته باشه، از طرفی ممنوع هم که بیاق مثلا قیام است، ممنوع هم که مقتضی داشت. پس این دلیل بر اینه که مقتضیین قابل جمعن، یعنی اون زمانی که دقت کنید، اون زمانی که بنا هست مانع مانعیت ایجاد کنه، در اون زمان معناش اینه که ممنوع مقتضی داشته و مانع هم حالا مقتضی پیدا کرده و میخواد جلوی ممنوع را بگیره. پس اگر بنا به اینه، معلوم میشه که مقتضیین قابل جمع هستند، نه اینکه استحاله در جمع مقتضیین باشه. لذا برهان اول آقای نعاینی به این کیفیت استاد مخدوش میدنه. بله بله، میگیم در یک زمان قابل اجتماع هست؟ نه، در دو زمان نمیگیم. میگیم شما قبول داری که یکی از شرایط هم عدم المانع بود؟ نیکه قبول کردی؟ خب پس میگیم اون معناش نیه که اون زمانی که مانع میتونه مانع بشه، مقتضی داره دیگه، و الا اگر مقتضی نداشت که مانع نمیتونست بشه که. پس بنابراین در اون زمان ممنوع که مقتضی داره، مانع هم میتونه مقتضی داشته باشه که ما جلوی گیری کنه. بله چرا دیگه؟ چرا؟ برای اینکه شما قبول کردید، برای شما الان پذیرفتید که یکی از شرایط عدم المانعه، یکی از اجزاء علت تامه عدم مانعه. ولی عدم مانع کی وقتی بهش نسبت داده میشد؟ اون وقتی که مقتضی و ارزکنن شرط برای اول وجود پیدا کرده بود. پس بنابراین برای ضد اول مقتضی و شرط موجوده. حالا که اگر مانعی خواست در اینجا ممانعت کنه، منش که مقتضی داره که ما آمده مانعی شده دیگه، پس منش که هم اقتضاییم به اقتضا ممنوع با هم جمع شده. از کنید برهان دوم ایشون، از کنید بگه وقت نگذره، عرض میکنم که ایشون میفرمند که خب ما دو ضد را در نظر میگیریم، مثلا قیام و قعود را، هر دو را در نظر میگیریم. میگیم سه حال خارج نیست، یا هیچ یک از دو ضد اصلا مقتضی ندارن، یا یکی مقتضی داره و دیگری مقتضی نداره، و یا هر دو مقتضی دارن. از این سه حال که خارج نیستش که. اگر هیچ یک از دو ضد مقتضی نداشتن که خب معلومه هیچ که از دو ضد وجود پیدا نمی کنه، مثل که جنابالی نه اقتضاء بیاض داره نه مقتضی سواده، قهران هیچ کدام وجود پیدا نمی کنه. و یا اگر یکی مقتضی داشت یکی دیگه نداشت، خب بازم معلومه اون که مقتضی نداره وجود پیدا نمی کنه. و اما اگر هر دو مقتضی داشتن، آینانی نمیگه، میگه خب هر دو اگر مقتضی داشتن، یا این مقتضیین یکی از دیگری اقواس، یا هر دو متساویه. اگر مقتضیین متساوی باشن، خب باز هیچ یک از مقتضا وجود پیدا نمی کنه. مثل این که دو نفر پهلوانن، هر دو از نظر قدرت بدنی مساویان، یکی میخواد سنگ بزرگی را حرکت بده، یه دیگری سنگ بزرگی را ممانعت میکنه، یا مثلا یکی میخواست این سنگ بزرگ را به طرف مشرق ببره و دیگری میخواد به طرف مغرب ببره. اگر هر دو از نظر نیرو برابر بودن، قهرن هیچ حرکتی برای سنگ حاصل نمیشه، نه به طرف مشرق نه به طرف مغرب. و اگر یکی از دیگری اقوا بود، خب لا محال اثر مال اون اقواست، یعنی اون کسی که مثلا قدرتش بر حرکت سنگ به طرف مشرقه اگر بیشتر بود، لا محال مقتضی اقوا اثر میکنه، اون دیگری اثر نمیکنه. خب حالا اگر اینه، بنابراین میگیم که هیچ وقت دومی یعنی زد نمیتواند مانع بشه، یعنی شرط وجود زد دیگر عدم زد دیگر نیست، زیرا در اینجا که هر دو مقتضی دارند و یکی اقوای از دیگری است، خب پس معناش اینه که مقتضی در این طرف اقوا بوده. خب اگر اقوا بوده، پس باز وجود حرکت مستند میشه به مقتضی اقوا، نه اینکه مستند باشه به عدم مانع که عدم قدرت دیگری باشه. آقا این سنگ بزرگی که در وسط قرار گرفته و دو پهلوان هر کدام یکی به مشرق و دیگری به مغرب میکشه، سرانجام قدرت شخص اول بیشتر بود، پس الان حرکت سنگ به طرف مشرق مستند به قدرت شخص اول، یعنی مستند به مقتضی حرکت به مشرق بوده، نه اینکه مستند باشه به عدم مانع، یعنی عدم وجود قدرت انتقال سنگ به طرف مغرب. اشتباه اینه که ما میگیم مقتضا بار میشه بر وجود مقتضی اول، نه اینکه مقتضا بار میشه بر عدم مانع. خیر، حرکت سنگ به طرف مشرق اثر برای مقتضی حرکت به مشرقه، نه اینکه این اثر عدم مانع و عدم قدرت اون آقای دیگری است که به طرف مغرب داره میکشه. پس سرانجام هیچگاه وجود زد مستند به عدم زد دیگر نمیشه، بلکه وجود زد مستند میشد، مثلا وجود ازاله مستند میشه به وجود اراده مکلف و وجود آب، نه اینکه عدم عرض کنم عدم الصلات علت و جزء علت باشه برای حصول ازاله. پس سرانجام هیچ وقت عدم و زد جزء مقدمات وجود زد نیست تا بگیم امر به زد مقتضی امر به مقدمه است، پس امر به ازاله مقتضی امر به ترک الصلات، چون ترک الصلات مقدمه است و متوقف است ازاله بر ترک الصلات، ابدا ازاله متوقف بر ترک الزد نیست. والحمد لله.